ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام و صبح بخیر عرض می کنم. امروز یک شنبه دوم تیر 1398 هجری شمسی، 19 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 23 ژوئن 2019 میلادی است. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، رئیس جمهور بر اصلاح ساختار بودجه بدون تأثیر منفی بر زندگی مردم و قشرهای آسیب پذیر تأکید کرد. همچنین در این جلسه مقرر شد با توجه به نظرها و پیشنهادهای اعضای شورا بررسی موضوع اصلاح ساختار بودجه کشور در جلسه آینده شورا ادامه یابد. رئیس بانک مرکزی به مردم اطمینان داد در کالاهای اساسی شوک و افزایش قیمت نخواهیم داشت. همتی در گفتگو با رسانه ملی افزود آرامش نسبی که در اقتصاد به وجود آمده پایدار خواهد ماند. وزیر صنعت گفت 100 قلم کالای مورد نیاز مردم در بازار روزانه رصد می شود تا اگر کمبودی در عرضه بود به سرعت تامین شود. رحمانی همچنین از آماده شدن پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری بیش از 1 میلیون دلار در حوزه فولاد خبر داد و گفت این پروژه ظرف ماه آینده افتتاح می شود. رئیس قوه قضاییه در نشست هماندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان از تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت به لایحه‌ای کامل خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت این کار بدون وقفه استمرار داشته و بدون وقفه هم کار پایان خواهد پذیرفت. شکایت ایران از آمریکا در سازمان ملل بررسی می شود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت نامه شکایت ایران در خصوص نقض حریم هواییش از سوی پهپاد آمریکایی که به سرنگونی آن منجر شد بررسی و در شورای امنیت مطرح می شود. همچنین در پی این اقدام تجاوزکارانه که از مبدأ یک پایگاه نظامی آمریکا در امارات انجام شد، کاردار این کشور از سوی وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد. جنبش انصار الله یمن اعلام کرد یک هواپیمای نظامی سعودی را در استان حجه در شمال غرب یمن منهدم کرده است. در 32 هفته اعتراضات به سرمایه‌داری در فرانسه، خیابان‌های پاریس، مارسی، بوردو، شارلویل و چند شهر دیگر صحنه درگیری بین پلیس ضد شورش و معترضان بود. پلیس از گاز اشک‌آور استفاده و 10 نفر را بازداشت کرد. پالایشگاه بزرگ فیلادلفیا در شرق آمریکا دچار انفجارهای پیاپی و آتش‌سوزی گسترده شد. آتش‌سوزی گسترده در این پالایشگاه که تامین کننده اصلی بنزین نیویورک است، موجب بسته شدن جاده‌های نزدیک به این محل شد. با حضور معاون صدای رسانه ملی و سخنگوی قوه قضاییه، کار رسمی رادیو عدالت روی موج 95.5 مگاهرتز آغاز شد. در بازار روز شنبه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود 100 هزار تومان کاهش 4 میلیون 600 هزار تومان معامله شد. دلار هم با 200 تومان کاهش به 13 هزار تومان رسید. تیم والیبال کشورمان در هفته 4 لیگ والیبال ملت‌های جهان برابر استرالیا سفارایی کرد و با برتری 3-0 برابر این تیم 30 امتیازی شد. و سازمان هواشناسی برای مناطقی از استانهای مازندران، گلستان و خراسانهای شمالی و رضوی، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با این بخش خبری. روز بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفت نور خدا ریخته ای
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا نهم سوره مبارکه هجر گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال برنامه هایی که از ابتدا تا کنون داشته ایم و در ادامه ترجمه قرآن کریم به 15 سوره، سوره مبارکه هجر می رسیم. این سوره که در مکه بر پیامبر نازل شده است شامل 99 آیه می باشد. نام این سوره از آیه 82 آن گرفته شده است. در این آیه قرآن به توصیف قوم ثمود پرداخته و می‌فرماید ساکنان هجر پیامبران را تکذیب کردند. هجر نام شهری است که سمودیان در آن ساکن بودند و در معجم البلدان نیز درباره معرفی این شهر می آید. هجر نام خانه های قوم سمود است که در وادی القرا در میان مدینه و شام واقع بوده است. هدف اصلی در این سوره پاسخگویی به پندارها و اعتراضات مشرکان به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، چرا که در آغاز بعثت پیامبر کافران به صورتهای گوناگون در صدد تکذیب پیامبر و اسلام برمی خواستند و گاهی به حضرت تهمتهای ناروا می زدند. زمانی از پیامبر گرامی درخواست معجزه‌های عجیب برای ارضاء امیال شخصی خود می‌نمودند. قرآن در طی آیات این سوره به آنان پاسخ می‌دهد که در آسمان و زمین دلایل کافی بر اثبات حقانیت خداوند متعال وجود دارد و این سنت الهی بوده است که به انسان‌ها اختیار و قدرت انتخاب را داده است تا از این راه نیکوکاران از تبهکاران متمایز گردند و در تاریخ امم گذشته نیز برای این مسئله نمونه‌های آشکاری وجود دارد. خداوند با بیان این نکات به پیامبر اکرم آرامش می‌دهد تا از انکار و ارتداد این قوم ستمگر دچار اندوه نگردد. اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می‌کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، الف لام را. این آیات کتاب آسمانی و قرآن آشکار است. بسا آنان که کفر ورزیدند آرزو خواهند کرد کاش مسلمان بودند. ای پیامبر، آنان را به حال خود رها کن تا بخورند و کام روا دارند و آرزو سرگرمشان کند که به زودی خواهند دانست. یکی از توطئه‌های مشتکان برای سرکوبی اسلام این بوده است که سعی داشتند پیامبر اکرم را از نظر روانی زیر سوال قرار دهند. این توطئه آنان که در آیه ششم نیز بدان اشاره شده است، در صورتی که با موفقیت روبرو می‌گردید باعث می‌شد که حجیت قرآن و عظمت اسلام نیز مورد تردید قرار گیرد. قرآن در آیات یکم تا سوم در پاسخ به این توطئه به توصیف قرآن می‌پردازد و بیان می‌کند که این کتاب الهی از سوی خداوند بر پیامبر نازل شده و آیات آن سراسر آکنده از معارف بلند الهی می‌باشد و در ادامه به پیامبر فرمان می‌دهد که این گروه از کافران را که این گونه سخن می‌گویند و در راه حق به ایجاد شبهه می‌پردازند به حال خود رها کنند و برای آنان استدلال و برهانی در اثبات حقانیت اسلام ارائه نکند، چرا که اینان حقیقت عقلانی خود را زیر پا نهادند و به سان حیوانات تمامی کوشششان در راه دستیابی به لذات حیوانی و اشباع غرایز نفسانی می باشد و هر که چنین است تشریح معارف الهی و بیان استدلالات منطقی که بر اساس عقل سلیم می باشد برای او سودی نخواهد داشت، اگرچه در آینده به هنگام برپایی قیامت این گروه با مشاهده عذاب شدید الهی از اینکه در دنیا مسلمان نبوده اند پشیمان می شوند و آرزو می کنند که ای کاش با آنان مهلت داده شود تا با انتخاب اسلام از عذاب الهی رها گردند. در این آیات قرآن برای بیدار ساختن و هدایت کافرانی که به خاطر سرگرمی به دنیا به سان حیوانات در آمده اند با ترسیم سرنوشت آنان در قیامت نتیجه عمل کرده آنان را بیان کرده و از عذاب الهی بیم می دهد، چرا که کفار هر اندازه که در ورطه گمراهی سقوط کرده باشند باز هم از عذاب می هراسند. در ذیل این آیات در تفسیر صافی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله چنین روایت شده که فرمود به هنگامی که اهل آتش در دوزخ قرار می‌گیرند، در حالی که در میان آنان گروهی از مسلمانان نیز هستند، کفار با آنان می‌گویند آیا شما مسلمان نبودید؟ و چون پاسخ مثبت آنان را می‌شنوند می‌گویند پس اسلام شما برایتان نفعی نداشته که با ما در دوزخ قرار گرفتید. مسلمانان در پاسخ می‌گویند ما به خاطر گناهانمان در دوزخ قرار گرفتیم. در این هنگام خداوند با شنیدن این گفتگو فرمان می‌دهد که مسلمانان را از آتش بیرون آورند. در این هنگام است که کفار آرزو می‌کنند که ای کاش مسلمان بودند. در ادامه آیات قرآن به عنوان شاهدی بر این که در روز قیامت کفار از اعمال خود پشیمان می‌گردند، داستان اقوام گذشته را مطرح کرده و پس از آن سخنان استهزاآمیز کفار را درباره رسول اکرم تشریح کرده به آن پاسخ می‌دهد. قرآن می‌فرماید و ما هیچ شهری را نابود نکردیم مگر آنکه برای آن نوشته‌ای معلوم بود. هیچ امتی از زمان اجل خیش جلو و عقب نمی‌افتد. و کافران گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است، بیگمان تو دیوانه ای، اگر راست میگویی چرا فرشتگان را پیش ما نمی آوری؟ خداوند می فرماید فرو نمی فرستیم فرشتگان را مگر به حق و در آن هنگام آنها مهلت داده نخواهند شد. بیگمان ما قرآن را نازل کردیم و ما حافظ آنیم. یکی از درخواست‌های کافران از پیامبر اکرم که در آیات مختلف قرآن از آن یاد شده است این بود که آنان از پیامبر می‌خواستند تا فرشتگان و ملائکه الهی را به عنوان دلیلی بر حقانیت اسلام به آنان نشان دهد. قرآن در آیه 8 در پاسخ به این درخواست آنان چنین بیان می‌کند که اگر خداوند فرشتگان را به شما نشان دهد دیگر مهلت زندگانی نخواهید داشت و در حقیقت این درخواست شما اگر مورد اجابت خداوند قرار گیرد باعث هلاکت و نابودی شما می‌گردد، چرا که عالم مادی که ظرف زندگانی انسان در طول حیات دنیای اوست جایگاهی است که در آن همیشه حق و باطل وجود دارد و این دو به هم آمیختند، اما عالم ملائکه و فرشتگان الهی یک سره جایگاه حق است و باطل در آن راهی ندارد. بنابراین اگر کسی خواهان دیدن ملائکه و فرشتگان باشد باید پای در عالم آنان یعنی محل ظهور حق با تمامی آثارش بگذارد، یعنی از دنیا خارج شده و پای به جهان آخرت نهد و این به معنی مردن در دنیاست، چرا که برای افراد عادی وصول به عالم حق راهی جز مردن وجود ندارد. از این روست که قرآن خطاب به مشرکان می فرماید که اجابت این درخواست شما به منزله نابودی و مرگ شما می باشد. البته این که گفته شد مشاهده عالم حق بدون مرگ امکان ندارد مربوط به کسانی است که به دنیا سرگرم بوده و یا حداقل پاره ای از اشتغالات آنان را تشکیل می دهد. اما کسانی که از دنیا قطع علاقه کرده اند و هم خود را یکسره در راه رضای خداوند به کار برده اند، این گروه قادرند در دنیا نیز عالم حق را مشاهده کنند و با ملائکه الهی در تماس باشند، چرا که عامل اصلی در حجاب بودن مردم سرگرمی آنان به دنیاست و کسی که خود را از این حال نجات داده باشد در حقیقت حجاب عالم ماده را پاره کرده و به عالم نور و حقیقت وارد شده است. آیه 9 بیان می کند که خداوند خود نگاهبان و حافظ قرآن از گزنده حوادث می باشد. این آیه در حقیقت پاسخ دیگری به مشتکان است که آگاه گردند قرآن ساخته دست پیامبر اکرم نیست تا به خاطر دشمنی با آن حضرت از ایمان به آن سرباز زنند و یا از جانب ملائکه بر آن حضرت نازل نشده تا آن که لازم باشد ملائکه نازل شوند و به حقانیت آن گواهی دهند، بلکه این قرآن از جانب خداوند بر پیامبر نازل شده و او خود حافظ آن است. با توجه به این آیه روشن می گردد که اگر پیامبری و رسالت با ظهور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتمه یافته و آن حضرت خاتم النبیین گردیده اند و دامنه رسالتشان تا برپایی قیامت گسترده است، معجزه آن حضرت نیز تا ابد دلیلی بر حقانیت رسالت ایشان خواهد بود. و چون به نص قرآن خداوند آن را از هر گزند و تغییر و تحریف مسون داشته و کمی و افزونی در آن راه ندارد، پس در هر زمان به عنوان گویاترین دلیل به رسالت پیامبر اکرم، باعث هدایت گمراهان و افزونی ایمان راه یافتگان و مسلمانان می گردد. آری، پیامبری جاوید، معجزه‌ای جاوید چون قرآن را طلب می کند. خب، شنوندگان عزیز، با ترجمه و توضیح آیه نهم از سوره مبارکه هجر، برنامه امروزمان به پایان می رسد. تا برنامه آینده، همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
به نام آفریننده فصل‌ها و رنگ‌ها. به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. در دومین روز از تیر ماه و در یک صبح زیبا از فصل تابستون با بخش اول برنامه‌ها از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. همراهان شما در این بخش تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار صدیق ابراهیم زاده، هماهنگی خانم موسوی، نویسنده مهوش تکلیف و من هم زهرا رحیمی با افتخار تا ساعت 14 در خدمتتون هستیم. آرزو میکنم که روز تابستونی خوب و بانشاتی پیش رو داشته باشید. می شود با مهربانی های خود عشق را با زندگی پیوند زد. می شود هر صبح مثل آفتاب شادمان بر زندگی لبخند زد. صبحتون بخیر، اینجا تهران، جام جم، رادیو ایران. دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز یک شنبه دوم تیر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 19 شوال المکرم سال 1440 هجری قمری و برابر با 23 ژوئن سال 2019 میلادی است. 19 شوال المکرم سال 693 هجری قمری، 747 سال پیش نخستین پول کاغذی در ایران رواج یافت. در قرن 7 هجری به واسطه مغولان روابط فرهنگی ایران و چین رو به گسترش نهاد. نقاشی مینیاتور، استفاده از باروت و همچنین چاپ و انتشار پول کاغذی از جمله مواردی بود که از چین وارد ایران شد. چینیان نام پول کاغذی را چاو گذاشته بودند که مغولان بدان چاو می گفتند و عاقبت این واژه توسط ایرانیان به چاپ تبدیل شد. گیخاتو، یکی از ایلخانان مغول ایران، دستور چاپ و انتشار چاو را در تبریز صادر کرد و سرانجام این پول کاغذی در تاریخ 19 شوال المکرم سال 693 هجری قمری بین مردم رواج یافت، ولی اندکی بعد با مخالفت شدید بازرگانان تبریز جمع‌آوری شد. بیست و سوم ژوئن سال 1536 میلادی، 483 سال پیش، قیام ژان کالوان در ژنو آغاز شد. ژان کالوان، رهبر نهضت مذهبی اروپا، در سال 1509 میلادی در فرانسه متولد شد. وی پس از طی تحصیلات خود در رشته‌های حقوق و الهیات، بر اثر یک تحول درونی ناگهان تمام توجه خود را به آیین پروتستان معطوف کرد. این مصلح مذهبی رهبری هواخواهان پروتستان را به دست گرفت و راهی ژنو شد و آنجا را مرکز فعالیت خود قرار داد و سرانجام از تاریخ 23 ژوئن سال 1536 میلادی قیام مذهبی خود را به طور رسمی آشکار کرد. ژان کالوان در سال 1564 میلادی به فرمان کلیسا به مرگ محکوم شد و زنده زنده در آتش سوزانیده شد. دوم تیر سال 1306 هجری شمسی، 92 سال پیش، طرح اجباری شدن کلاه شاپو برای مردان در مجلس به تصویب رسید. پیش از این تاریخ وزیران، وکیلان و مستخدمان دولت طبق قانون باید لباس متحد و شکل می پوشیدند و کلاه شاپو یا به اصطلاح پهلوی بر سر می گذاشتند. اندکی بعد این دستور برای مدارس کشور نیز اجباری شد و در نهایت در تاریخ دوم تیر سال 1306 هجری شمسی با فشار دربار بر مجلس، نمایندگان با تصویب طرحی استفاده از کلاه شاپو را اجباری اعلام کردند. پس از تصویب این طرح، ماموران دولت بر فشار خود بر مردم افزودند و آن را در سراسر کشور رایج کردند. در نتیجه اشخاص بسیاری در مخالفت با این طرح دیگر به سر کار خود نرفتند و خانه نشین شدند.